بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رسیدیم به سوره مبارکه الحدید آیه 25 و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. خب این آیه لیقوم الناس بالقسط رو توجه کنید، میفرماید که ما لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام به عدل کنن. روایت از امام کاظم علیه السلام است، حضرت فرمود که لیس یحیی ها بالقطر ولكن يبأس الله رجالا فيحيون العدل فتحيى الارض لاحياء العدل ولاقامة الحد لله انفع في الارض من القطر 40 صباحا. میفرماید که خدا لیقوم الناس بالقسط در مورد آیه یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو بعد از مرگش زنده کند، حضرت فرمود که لیس یحییها بالقطر، منظور با قطره باران ای که اونا را زنده کند، ولکن خدا مبعوث میکند مردانی را تا یحیون العدل، عدل را زنده کنند. پس فتحی الارض لاحیاء العدل، اون موقع زمین زنده میشود به خاطر احیاء عدالت. سرزمینی که اونجا عدالت نباشد اون سرزمین مرده است، سرزمینی که در اونجا عدالت باشد اون سرزمین زنده است. بله، لاقامت الحد لله، به خاطر اقامه حد برای خدا. اینجوری لاقامت الحد لله انفع فی الارض من القطر 40 صباحا، اقامه حد برای خدا نفعش بیشتر از 40 روز باران باریدن است. یک حدی از حدود خدا اقامه بشود ارزشش بالاتر از 40 روز باران باریدن است. این روایت از امام کاظم علیه السلام است. اون موقع حضرت امام صادق فرمود و اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خدا، صفحه 235، بدانید که خداوند زنده می کند زمین را بعد از مرگش، یعنی العدل بعد الجور، خدا عدالت را در زمین اجرا می کند بعد از ظلم. موت زمین پس جور، ظلم در زمینه. احیاء زمین عدالت در زمین است که به دست امام زمان علیه السلام این عدالت انشاءالله در کل کره زمین به وجود بیاد، همه یعنی همه زمین می شود زنده. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، و ما نازل کردیم آهن را که در اون آهن است بأس شدید، یعنی قوت شدید و منفعت هایی برای مردم است. خب ليعلم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. در مورد بالغيب دو تا احتماله که آیا این بالغیب حاله، اما آیا حال است از ضمیر مفعول ینصره یا حال است از فاعل ینصره. برای این که بداند خدا چه کسی پیغمبر خدا را و پیغمبرش را بالغیب یاری می کند، یعنی اگر حال از فاعل ینصره باشد، یعنی از او یاری کننده باشد، این در حالی که از خدا و فرستادگانش غایب است، نزد خدا، نزد پیغمبر نیست، منظور خود اون یاری کننده غایبه. از کی غایبه؟ از پیغمبر غایبه. خود او با این که غایبه، یعنی اون جایی که پیغمبر هست اون نیست، اونجا نیست، بازم خدا را پیغمبرش را یاری میکند. یا حال از مفعول ینصره و رسوله باشد، مفعول از رسوله باشد، یعنی در حالی که رسول غایبه، در حالی که خدا از حواس او غایبه، از حواس با حس که خدا، حواس پنجگانه که خدا رو نمیبیند، با چشم سر که خدا رو نمیبیند، پیغمبر را که با چشم سرش نمیبیند، با این وجود که خدا و پیغمبرش غایبند، او آقا اون شخص داره خدا و پیغمبر رو یاری میکنه. این دو احتمال. حالا یک نکته ای رو دقت بفرمایید که اینجا بیان کرده. منظور از این علم چه علمی است؟ خدا دو نوع علم داره، علم ذاتی و علم فعلی. علم ذاتی خدا نامحدوده، متوقف بر زمان یا مکان یا شرایطی نیست. خدا در ذات خودش این علم رو داره، همیشه داشته و خواهد داشت. ولی علم فعلی خدا یعنی ای خود وجود خارجی است. علم فعلی خدا یعنی علمی که عین وجود اشیاء است. لیعلم الله یعنی لیز، تا این که ظهور پیدا کنن، به وجود بیاین کسانی که خدا و پیغمبرش را یاری میکنن. منظور لیعلم این علم میشود علم فعلی، خدا بداند چه کسی یاری میکند. خدا که در ذاتش میداند، ذاتن که میداند چه کسی یاری میکند. این که برای این که خدا بداند، یعنی اون کسانی که یاری میکنن به وجود بیان، پیدا بشن در جامعه، اونها در جامعه ظهور پیدا کنن و خدا و پیغمبرش رو یاری کنن، به معنای تحقق و ظهور خارجی است. صفحه 236. یعنی این علم به معنای آگاهی بعد از ندانستن نیست. خدا نمیدوند بعد آگاه میشه، خیر، خدا که در ذات خودش همه چیز رو میدونه. منظور از این علم تحقق و ظهور خارجی است، یعنی این افرادی که خدا رو یاری میکنند پیدا بشن، ظاهر بشن. ان الله قوی و عزیز، خدا قوی و عزیز است. در آیه 26 نوح و ذریه هست و ابراهیم، نوح و ابراهیم و ذریه او رو بیان میکنه. و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، ما فرستادیم نوح علیه السلام را، ابراهیم را، و جعلنا فی ذریتهما النبوة والکتاب، قرار دادیم در بین فرزندان آنها هم پیغمبری را، هم نزول کتاب آسمانی را. من هم معتدن و کثیر من هم فاسقون. توجه بفرمایین، می‌فرماید این گونه نبود که همه فرزندانشان از موهبت الهی و میراث بزرگ الهی بهره‌مند شوند. ابراهیم را و نوح را، چون حضرت نوح علیه السلام می‌فرمایند ابوالبشر ثانی، پدر بشر، پدر دوم بشر، پدر اول بشر که حضرت آدم است، پدر دوم بشر حضرت نوح علیه السلام است، چون همه غرق شدند، فقط افرادی بودند که در کشتی بودند. حالا دیگه حضرت نوح که در منطقه خاور میانه بوده، او تا اروپا و آمریکا که آدمی نبوده، چه اصلا آدمی نبوده، 300 400 سال پیش این آمریکایی پیدا شده. چی؟ رفتن دیگه، نه رفتن اونجا، از همین فرزندان بودن که رفتن اونجا، از همینجا رفتن اونجا، تکثیر نسل بود، نسل بود. خب اینا که مثلا چینا بودن، خب رفتن اونجا دیندار شدن، اونایی که مثلا پیداشان دیندار نبودن. خب حالا بحث دیگه. فمن هم مهتدن و کثیر من هم فاسقون، بعضی از اون من تبیز آقا، بعضی از اونها هدایت یافتن و بسیاری از اونها فاسقن. یعنی چنین نیست که ذریه نوح و ابراهیم علیه السلام همشون کتاب آسمانی رو گرفتن، همشون نبوت بینشون بود، خیر، کتاب آسمانی، هدایت های این کتاب آسمانی شامل حال بعضی شده، بعضی پذیرفتن، مشکل در قابلیت قابل بوده، نه مشکلیت در کتاب آسمانی، کتاب که بوده. این پذیرش آدم ها فرق میکند، بعضی قبول نمیکنند. آیه ادامه آیه بعد در مورد هست عیسی و انجیل بیان میکنه. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل. ما فرستادن رسولان خود را پیوسته در طول تاریخ ادامه دادیم. قفینا علی آثارهم، یعنی قفینا یعنی اتبعنا، به دنبال اونها، به دنبال آثار اونها پیغمبرانی فرستادیم. و قفینا به عیسی ابن مریم، بعد از اینها عیسی ابن مریم را فرستادیم. و آتیناه الانجیل، به عیسی ابن مریم هم انجیل دادیم. کتاب است عیسی، انجیل است. مقصود از علی آثارهم چیه؟ و قفینا علی آثارهم، یعنی بر رد پاهای آنها ما پیغمبرانی فرستادیم. یعنی چی بر رد پاهای آنها؟ منظور کنایه از اندکی فاصله زمانی میان دو پیغمبر است. بر رد پای آنها، یعنی بین رد شدن اونها و پیغمبر بعدی فاصله ای نبود، خیلی فاصله نیافتن، یعنی یکی پس از دیگری آمدن. گویا هنوز رد پای پیامبر پیشین از روی زمین پاک نشده بود که پیامبر بعدی آمد. از اینجا روشن می شود که عدم تکرار تعبیر علی آثارهم برای عیسی، ببینید، و قفینا علی آثارهم، آثار کی؟ آثار نوح و ابراهیم و ذریه اینا، یعنی بعد از نوح علیه السلام، ابراهیم و فرزندانشون که پیغمبرانی بودن، بعد از اونها ما پیغمبرانی زیادی واس فرستادیم، پیغمبران زیادی فرستادیم. بعد از او پیامبران ما عیسی ابن مریم رو فرستادیم. کلمه علی آثارهم که به دنبال نوح، ابراهیم، ذریهشون پیغمبران فرستادیم اینجا آمده، ولی بعد از عیسی ابن مریم دیگه علی آثارهم دیگه نیامده. چرا؟ چون معلوم میشه که بعد از عیسی ابن مریم دیگه پیغمبران زیادی دیگه نبودن، فقط حضرت پیغمبر اسلام بوده است. ببینین عدم تکرار تعبیر علی آثارهم برای عیسی علیه السلام اشاره به این دارد که میان عیسی و پیامبر پیش از او فاصله زمانی طولانی بوده، ولی این مطلب رو داره، یعنی بعد از زمانی که از عیسی آمده خیلی فاصله شده تا پیغمبران قبلی، خیلی فاصله بود. نکته دوم می‌فرماید اشاره به این نکته داشته باشد که راه فرستادگان خدا واحد است. هر پیامبری که می آید در حقیقت در همان مسیر پیامبر پیشین بوده است و آموزه‌های او را تکمیل کرده است. آقا به رسولنا علی آثارهم، علی آثار یعنی پیغمبرانی دیگری فرستادیم به رد پای پیغمبران قبلی، یعنی راه یکی بوده، راه و مسیر یکی بوده، همه دعوت به توحید بوده، همه دعوت به یکتاپرستی بوده، همه بیان برای بیان اینکه آخرتی هست، همه هم برای سعادت بشر بوده. پیروان هستی عیسی علیه السلام چی ویژگی هایی داشتن؟ و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیتن. سه تا ویژگی داشتن. میگه به عیسی ابن مریم انجیل را عطا کردیم و در دل کسانی که از او پیروی میکردن سه چیز قرار دادیم: یک رأفت، دو رحمت، سه گرایش به رهبانیت. آقا فرق رأفت و رحمت چیه؟ شما میگین ان الله رؤوف رحیم. رؤوف یعنی مهربان، رحیم هم یعنی مهربان. یعنی چی؟
رؤوفیت در اخلاق، رحیمیت.
خوب دقت کنین، هر دو معنی مهربانی داره، ولی یک کدوم مهربانی به این هدف که شر را بدی را دور کند، بدی را دور کند. رؤوفه یعنی دفع بدی میکنه. میگه امام رضا علیه السلام رؤوف است، یعنی مریضی رو شفا میده، بدی رو دور میکنه، شرارت رو از آدم دور میکنه. این میشه رؤوف. رحیم یعنی چی؟ یعنی جلب خیر میکنه. وقتی رؤوف مثل این که شما ظرف غذا را میخوای غذا باش غذا بخوری، اول میری شستشوش میدی، میشوری، بعد غذا داخلش میریزی، اون شستن رؤوفه، داخلش غذا ریختن رحیمه. اول امام رضا رؤوف است، یعنی اول گناهان رو سبب میشه که گناهان ما پاک بشه، از ما دور بشه، مریضی ها شفا پیدا کنه، قلب شفا پیدا کنه. این اول. بعد از اینکه شفا پیدا کرد، دوباره یک کمالاتی، یک لذت های معنوی رو داره این شخص حس میکنه. او میشه رحیم، مثل یک ظرف غذا رو پر غذا بکنه. پس دو چیز رو خدا به اینا داده. سوم، گرایش به رهبانیت، یعنی گوشگیری. چون رهبانیت در دین مسیحیت یعنی گوشگیری بوده، یعنی جدایی شدن از مردم برای عبادت. اما این رهبانیت رو خودشون ابداع کردن، چیزی نبود که خدا قرار بده. و رهبانیتن ابتدعوها، دقت کنید، و رهبانیتن ابتدعوها، رهبانیتی که خودشون اختراع کردن. بعد این نسب رهبانیت چیه؟ ببینین، ای جعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفتن و رحمت. رأفت و رحمت مفعول جعلنایه. رهبانیتن گفتن، ای هم عطف بر رأفت، مفعول جعلنایه. سه چیز ما قرار داریم. یک تعبیر اینه که میگه خیر، از باب اشتغال، آقا باب ابتدعو فعل است، وابش فاعل، ها مفعول، این ضمیر برمیگرده به خود رهبانیتن. معلوم شد؟ یعنی این ابتدعو به جایی که رهبانیتن رو نسب بده، ضمیر رو نسب داده، تفسیر میکند یک رهبانیت مقدری رو. اینجوری بوده، یک ابتدعوی مقدری رو از باب اشتغال، ابتدعو رهبانیتن ابتدعوها. معلوم شد این نکته؟ یعنی رهبانیتشون، رهبانیتی که از پیش خودشون اختراع کردن. حالا رهبانیت در دین اسلام چیه؟ پیغمبر خدا فرمود رهبانیت گوشه‌گیری نیست، انزوای از خلق نیست. فرمود رهبانیت در دین من جهاد در راه خداست، تلاش است. در عینی که در بین مردم باشی، در عین حال یعنی جهاد میکنی، جهاد میکنی، بندگی خدا میکنی، این میشه رهبانیت. چند نکته رو اینجا بیان میکنند. نکته اول این که رهبانیتی که در دین مسیحیت گفتن پیروان مسیح داشتن، بعض فرمودن رهبانیت نماز شب بوده است. الکافی جلد ششم اونجا بیان کرد. روایاتی داریم که در شب عبادت میکردن. خدا نگفته بود که شما در شب عبادت، ولی خودشون این کار رو کردن. یک احتمال دوم اینه که ما رهبانیت رو بر آنها واجب نکردیم، فقط طلب رضای الهی رو بر آنان واجب کرده بودیم. ببینید، ما کتبنا، آیه دقت کنید، ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، ما بر اونها ننوشتیم، یعنی واجب نکردیم بر اونها، مگر طلب رضایت خدا را. یعنی رهبانیت رو واجب نکردیم، طلب رضایت، ولی خود اونها دنبال رهبانیت رفتن. آیا این رهبانیتی که رفتن به جای خوبی منتهی شدن؟ غیر. فما رأوها حق رعایتها، همون رهبانیتی که از خودشون درست کردن برای عبادت به انحراف کشیده شد. فما رأوها، رعایت نکردن رهبانیت را، حق رهبانیت را. مثلا نکته سوم رو دقت کنید، دین اسلام، همون رو میخواد همون رو توضیح بده، دین اسلام درباره رهبانیت مسیحی به علت انحرافی که در آن پیدا شد موضع منفی گرفته است. انحرافاتی که باعث به وجود آمدن مفاسد اخلاقی فراوانی در بین پیروان مسیحیت شده است. یکی از این انحرافات ترک ازدواج بود که مفاسد اخلاقی فراوانی برای برخی از ارباب کلیسا داشته است. خود همین کشیش که ازدواج رو ممنوع کردن، از اون طرف این قوه شهوانی چیکار کند؟ باعث انحراف شدن. روایت است که عثمان ابن مظعون که یکی از اصحاب پیغمبر است، پسری داشت که از دنیا رفت. عثمان از این موضوع ناراحت شد، غمگین شد، تصمیم گرفت برای تسلی خود طریق رهبانیت در پیش بگیرد. در مسجد خود محرابی ساخت، محرابی درست کرد و شبان روز مشغول عبادت خدا شد. خبر به پیغمبر رسید، پیامبر به ایشان فرمود یا عثمان، ان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرهبانیه، ای عثمان خدا بر ما رهبانیت را واجب نکرده، انما رهبانیت امتی، رهبانیت امت من رهبانیت مسیحیت نیست، رهبانیت امت من الجهاد فی سبیل الله هست، جهاد در راه هست. فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون، از میان آنان یعنی از میان همون مسیحیان مسیحیان پاداش کسانی را که ایمان آوردن دادیم، البته آنان اندک بودن و همانند امتهای پیشین بیشتر آنها فاسق شدن. رهاورد تقوا و ایمان حقیقی، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، از خدا پروا کنید، و آمنوا به رسولهی، به پیغمبرش ایمان بیاورید، یعتکم کفلین مر. خب از اثر ایمان و تقوا چیه؟ یک، یعتکم کفلین مر رحمتی، دو بهره از رحمت خود به شما بده، دو بهره از، یک فایده اول، دو یجعل لکم نورا تمشون بهی، برای تا نوری قرار دهد که با اون نور راه بروید. خیلی خوب آقا، شما در مسائل سیاسی نوری پیدا میکنی، حق و باطل رو میفهمی، اینو میگن بصیرت، معنای بصیرت همینه. یجعل لکم نورا تمشون به، نوری داری که بین مردم با اون نور داری راه میری، میفهمی که تا خوبی از بدی رو داری تشخیص میدی، از بدی خودت رو با نور جدا میکنی. این همون بصیرت است که فرمود العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، عالم به زمان لوابس شبهات به او هجوم نمیاره. عالم این علم همون نور، همون نوره که نور رو که داره علم به محیط خودش فهم پیدا میکنه. سوم یغفر لکم الله غفور الرحیم، شما رو خدا بیامرزد، خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. منظور از کفلین چی هست؟ کفل یعنی دوتا نصیب، کفلین یعنی نصیبین، کفلین یعنی چی؟ نصیبین، نصیب بهره، نصیب یعنی نصیب و بهره. خواهی یک نکته رو توجه کنید، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله و آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید آمنو، خب ایمان آوردن دیگه، میگه ای کسانی، ای طلبه ها طلبه شوید، یعنی چی؟ طلبه هستن دیگه، شما میگه ای طلبه ها طلبه شوید، ای مؤمنین ایمان بیارید. آمنوی دوم بعد از آمنو، یا ایها الذین آمنو چه معنا داره؟ ببینی ایمان درجات داره، درجات زیاد داره. ای مؤمنین که ایمان آوردید، برو وارد درجات بالاتر بشو. ایمانی که در آیه، نکته اول، ایمانی که در آیه در آیه مؤمنان بدان امر شدن، ایمانی است بعد از ایمان، مرتبه ایست بالاتر از مرتبه قبل. در مرتبه قبلی ممکن بود آثار ایمان مثل تبعید از پیغمبر به صورت کامل ظهور و بروز پیدا نکند. از این رو خداوند به مؤمنان دستور میدهد که تلاش کنند به مرتبه بالاتر برسند، به جایی برسند که پیامبر خدا را کاملا فرمانبرداری کنند. نکته دوم، حال که این ایمان ایمانی است بر روی ایمان، رحمتی هم که خداوند به چنین مؤمنی میدهد رحمتی است بر روی رحمت، کفلین من رحمتی، دو تا نصیب. این نصیب اول چی بوده؟ ایمان اول. نصیب دوم چیه؟ بالاتر رفتن در درجات ایمان، اون نصیب دوم. پس دو تا رحمت، منظور از کفلین دو تا رحمت خدا برابر با دو تا ایمان، ایمان اولیه، ترقی در ایمان اولی. از این رو خداوند به چنین مؤمنانی دو بهره از رحمت خود میدهد. نکته سوم، در روایتی از پیغمبر خدا آمده، از کسانی که از شما بیشترین نور را در روز قیامت دارن، کسانی از شما بیشترین نور را دارن که بیشترین محبت را نسبت به خاندان پیغمبر دارن. این خیلی نوع پیمه است. الان شب نیمه شعبان میاد، یک روایت داشته باشین، این یک روایت، این آیه رو میتونید بخونید، این آیه زی استفاده کنید. ای کسانی که ایمان آوردید، دو کار انجام بدید، اتقوا الله و آم ایمان بیاورید. همین رو معنا کنید که ایمان بیاورید یعنی چی؟ بعد اثر ایمان چیه؟ اثر ایمان چیه؟ اثر دوستی امام زمان چیه؟ این روایت بگین، کسی که از شما بیشتر امام زمان را دوست دارد، بیشترین نور را در روز قیامت دارد. یک روایت امام زمان، روایت از پیغمبر خدا. بعد ایمان چه اثری داره؟ سه تا اثر رو گفته. اثر اول ترقی در ایمان، تلاش، تلاش در ایمان قوی کنی ایمانتو، چه اثر داره؟ خداوند دو تا رحمت بهت میده، یک، دو، خداوند نور بهت میده که دیگه انحراف پیدا نکنی، سه، خداوند میبخشد. یعنی اگر خطای انسان داشت نادیده میگیره، خطا رو میبخشه. گمان باطل اهل کتاب، لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بيد الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. خب این آیه توجه کنید، یکی از آیاتی است که مفسران در تفسیر آن اختلاف فراوانی کردند. تنها یک تفسیر از علامه طباطبایی، اینجا تفسیر علامه رو بیان میکنیم در دو مقدمه. مقدمه اول، پیشتر در متن اهل کتاب که به اسلام گرویده بودن آیاتی نازل شده بود، آیه اینه، اولائک یعطون اجرهم مرتین بما صبروا، به اهل کتابی که مسلمان شده اند دو بار پاداش میدهیم. همین عبارت دستاویز کافران اهل کتاب برای گوش زدن به مؤمنان شد. خدا، ما قبلا مسیحی بودیم، دو برابر به ما میده، شما قبلا مسیحی نبودید، پس شما رو پاداش دو برابر نمیده، گوشه میزنن، دو پاداش خواهند داشت. کسی از اهل کتاب که تنها به کتاب خودش اعتقاد دارد و مسلمان نمیشود نیز یک پاداش دارد. اینجوری میگم، ببینیم، میگه آقا ما که مسلمان شدیم دو پاداش داریم، پس بنابراین اونهایی که مسلمان نشدن مسیحی موندن یک پاداشی دارن، پس راهشون حقه. بالاخره مسیحی که مسلمان نشده به بهشت میره، چرا؟ چون یک پاداش داره. آیه قبلی بود، بنابراین چه فرقی میان شما و اهل کتاب وجود داره؟ مقدمه دوم، بر اساس تفسیر علامه طباطبایی مخاطب آیه پیامبر و مراد از علم اعتقاد است و ضمیر فاعل در یقدرونه به مؤمنان برمیگردد. حالا معنای آیه اینه، ما این پاداش را برای مؤمنان قرار دادیم تا اهل کتاب چنین باوری نداشته باشند. ببینین، چنین باوری نداشته باشند که مؤمنان بهره‌ای از فضل الهی ندارند و بدانند که فضل الهی تنها به دست خداست و به هر کس که بخواهد میبخشد و الله و خداوند دارای فضل بزرگ است. لئلا یعلم اهل الكتاب، تا اهل کتاب چنین باوری نداشته باشند. الا یقدرون علی شیء من فضل الله، ای واو لا یقدرونه به کی برمیگرده؟ به مؤمنان. دست پیدا نمی کنن مؤمنان به چیزی از فضل خدا، چنین فکری نکنن، درست شد؟ بله، بهره ای از فضل خدا ندارن، فضل بده تنها به دست خداست و هر کس بخواهد میبخشد و الله ذو الفضل العظیم. کارگاه بلاغت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشید.